بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدماتی بود که در باب تجری اشاره کردیم، یکی دو نکته دیگر هم باز اشاره بکنیم و انشاءالله بریم وارد بحث بشیم. در مقدمات تجری یک نکته دیگری هم که توجه به اون مناسب هست این است که تجری که انجام میشه از یک نظر دیگر انواعی داره، برای اینکه وقتی که تصور میکنه این حرام است و انجام میدهد، بعد کشف میشه که نه این حرام نبود. حالا حرام نبود چی بود در واقع؟ این انواعی از احکام داره. در واقع اون فعل حرام پنداشته شد و مرتکب شد، اما در واقع این حرام نبود. چی بود؟ این انواعی داره. در واقع مباح بود، تصور میکرد که این خمر شرب کرد، بعد از این که با این نیت تجری کرد و مرتکب شد، معلوم شد که نه این آب بوده، که شرب آب هم یک امر مستحب، ببخشید مباحی است. این یک صورت که از تجریه. صورت دیگر اینه که به عنوان حرام مرتکب شد، بعد معلوم شد نه تنها این حرام نبوده بلکه مستحب بوده. مثلا این شرب، مثلا چیزی را به نیت خمر آشامیده، بعد معلوم شده که اصلا این مستحب بوده. از این بالاتر اینه که او به نیت حرام اون کار رو مرتکب شد، بعد معلوم شد که نه تنها این حرام نبوده، اصلا این کار واجب بوده بر او. رفت به مثلا یه مسافرتی، رفت به نیت این که این مسافرت حرامه، بعد که رفت اونجا دید اتفاقا تو مسیر حج بوده است و مستطیع هم هست و وقت حج هم رسید اونجا و حج هم رو انجام داد. این تجری کرده در یه عملی به عنوان یک حرام، اما بعد معلوم شده نه تنها حرام نبوده، مباح هم نبوده، مستحب هم نبوده، واجب بوده اصلا. و نوع چهارم هم اینه که مکروه بوده، او به نیت حرام انجام داده ولی بعد معلوم شده این حرام نیست، مکروه بوده. اینم انواع دیگری است که در باب تجری از این منظر متصوره. بنابراین تجری به حرام گاهی مورد که خلاف نظر او در آمده محکوم به حکم اباحه بود هست، گاهی استحباب، گاهی وجوب، گاهی هم کراهه. عرض شود که این چهار نوع. یه نوع دیگری هم، پنجمی هم متصور اینه که او تجری کرده به نیت یک حرامی، بعد معلوم میشه که حرام دیگری بوده، که حالا مثلا رابطه این دوتا ممکنه تساوی باشه، یا اینکه نه این بدتر بوده اون خفیفتره، او بالعکس. این هم گاهی میشه که در واقع اینجا یه نوعی از تجری وجود داره در اینی که حرام هم هست. حالا به خصوص اونجایی که او تجری کرده به یک گناه بالاتری، بعد معلوم میشه در اون حد بالاتر نبوده، یه گناه مثلا صغیره ای بوده. اینم خودش یه نوع تجری هست دیگه، تجری کرده به یک کبیره ای، اما در واقع این حرام در سطح یک صغیره بوده. این هم یه نوع ایالا فرعی دیگری است که یا متصور میشه. بنابراین غیر از اون تقسیماتی که قبلا گفتیم در باب تجری، این هم یک تقسیمیه. اتفاقا در یه جاهایی هم در احکام و ادله و اینها این درجات و اینها تفاوت میکنه و تو استدلالات هم ممکنه یه جاهایی این درجات و انواع چهار یا پنجگانه تغییری در حکم و درجه حکم و امثال اینها بده. همینجوری هم مثلا اونجایی که فعلی را به نیت حرام انجام داده، بعد معلوم شده که اون اصلا مصداق واجبه. یه جوری اینجا مثل که داره جبران میکنه این انجام یک موضوعی که مطلوب خداست در حد وجوب نسبت به اون حرمت شکنی که انجام شده، و یا یه جوری ترمیم و جبران انجام میشه. و اینم رو باید مد نظر قرار داد، این طیف و دامنه‌ای که در اینجا وجود داره. عرض شود که این هم از این. اون مطلب که اختصاص به قطع نداره در سایر حجج میاد، اونو که گفته بودیم دیگه، خیلی اونم که گفتیم. این مجموعه 6-7 مقدمه‌ای بود که در باب تجدید لازم بود از انواع، اقسام، درجات، مراتب، اصطلاحات که ملاحظه کردی. بحث ما هم ابتدا در تجریه، این مقدمات هم مربوط به تجری بود. بعد از پایان بحث تجری یه بحثی راجع به انقیاد هم خواهیم داشت، اون باز خودش مقدماتی داره که اونجا عرض میکنیم. پس الان که وارد بحث شدیم، در واقع ما به دو فصل خواهیم پرداخت، یک فصل تجری و فصل دوم انقیاد. اون چه که تا الان گفتیم شروع و مقدماتی بود برای فصل تجری، و با این مقدمات وارد بحث میشیم که حکم تجری چیست. بله، اجازه بدید که یک مقدمه دیگری هم بیاریم و اشاره گذرایی داشته باشیم، گرچه در ضمن ادله بیشتر عمق پیدا میکنه، اما یک مقدمه دیگه هم عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم. اون مقدمه اینه که علی فرض این که ما قائل به حرمت تجری بشویم، علی فرض این که قائل به حرمت تجری بشویم، یک سوال وجود داره که چی حرامه. یعنی وقتی که مکلف با اعتقاد به این که این خمره است مرتکب شرب اون شد، اگر قائل به حرمت شدیم چی حرامه؟ این یک سوال پیچیده است و جوابش هم با طی مباحث آینده مشخص بشه. ولی احتمالات مهمی که در این پاسخ به این سوال میشود داد ایناست. یک باره که میگیم که اون حرام همون فعل جوانهیه که اون در واقع اون جرأت ورزی است که در عالم روان و روح او صادر شده. این تجری به عنوان یه پدیده درونی و باطنی حرامه. این یک احتماله که متعلق حرمت تجری همان فعل جوانهی است. تجری به عنوان یک فعل جوانهی محرمه. این یک احتمال. یک احتمال اینه که اون فعل جوانهی با قید این که در رفتار بروز پیدا کرده، یک مبرزی داره، اون تجری درونی که مبرزی داره، یعنی آمده در خارج یک نوع نمودی پیدا کرده، نه امر درونی و جوانهی به ما هوه هوه، بلکه با قید این که یه نوعی بروز پیدا کرده. اینم دو. احتمال سوم اینه که تجری که میگیم حرامه، یعنی همون فعل خارجی حرامه، همون فعل خارجی حرامه، ولی اون امر درونی به تنهایی نه، حتی امر درونی با قید این که بروز پیدا کرده نه، اونم نه، بلکه حرام فعل متجربه هست، همون رفتاری که عمل خارجی اون حرامه. یعنی چطور میگیم وقتی که خمر میخوره، خمر واقعی حرام چیه؟ همون شرب این خمره. اینجا میگیم شرب همونیست که تصور انه خمرون، توهم انه خمرون، خود اون عمل خارجی به ما به میشه حرام و فعل متجربه. بله اولی که میگه اون امر درونی است، امر درونی حرامه، جوانحی نه جوارحی. دومی میگه اون امر جوانحی مقید به اون ظهور و بروز و جوارحی. احتمال سوم اینه که نه، حرام خود فعل جوارحی است، اون عمل خارجی است، اون حرامه. فعلا تایید و نفی ما رو اینا نداره، میگیم این تصویرات تو ذهنتون باشه که تو ادله باید به این تصویرها حتما جا به جا توجه بکنیم که دلیل کدام از این احتمالات رو میگه و شعای دلالتش چجوریه. این حد اقل حالا این سه احتماله. ممکنم هست کسی بیاد بگه که در واقع جمع بین اینا بکنه، بگه اونی که حرامه این مجموعه اون امر جوانهی و جوارهی، این دوتا با هم، یعنی اون یک و سه، بگه که این دوتا با هم، این فعل جوانهی با این فعل خارجی دو جزء، قید نه دو جزء و مجموعه مرکبی هن که حرمت آمده رو اونها. حرام یعنی اون امر جوانهی و جوارهی با هم، حالت ترکیبی نه قیدی. این هم مثلا ممکنه گفته بشه که حالا حداقل این چهار احتمال اینجا متصوره. این که حالا ادله کدام میگه، اینا ضمن ادله یک به یک قاعدتا با دیگه بحث بکنیم. این مجموعه هفتش مقدمه بحث تجری بود، حالا وارد بحث میشیم. خب ترتیب بحث ما اینه که ادله‌ای که برای حرمت تجری گفته شده اینا رو بررسی کنیم، هم تمامیت این ادله، هم اینکه این ادله وجهه اصولی داره یا وجهه فقهی داره، اینا رو دیگه با یک به یک در ادله ملاحظه کنیم. اولین دلیل که به شکلی در رسائل آمده، بعد مرحوم ناینی اینا یه مقدار بیشتر پرورش داده و در مصباح الاصول آقای خویی هم آمده، دیگران هم دارن، حالا حضرت امام و اینها به این پرداختن. حالا ما دلیل اول را برای قول به حرمت تجری بررسی میکنیم. ابتدا ما ادله حرمت تجری رو بررسی میکنیم، چون اگر این ادله تمام نشه اصل براءت دیگه. رضا مهم اینه که ببینیم دلیلی داریم که دلالت بر حرمت تجری بکنه یا نه. اولین دلیل طبق تقریر و تقریبی که در کلمات مرحوم ناینی و بعدم صاحب خویی و دیگران آمده، مرکب است از چند تا مقدمه، چند نکته مقدماتی در این استدلال وجود داره که اگر کسی اونها را بپذیرد میرسه به حرمت تجری. مقدمه اول که امر خیلی خیلی واضحی است و از کبریات مورد توافق همه هست، اینه که متعلق تکلیف باید امر مقدور باشه، یا به عبارت دیگه تکلیف به ما لا یطاق قبیحه. تکلیف باید تعلق بگیره به امری که مقدور و مستطاع باشه، قدرت به او تعلق بگیره. چیزی که از دایره قدرت فرد خارجه تکلیف به او تعلق نمیگیره، تکلیف باید به امر مقدور تعلق بگیره. و مقدمه دومم اینه که اون چه که انسان را به سمت اقدام و عمل میبرد یا به سمت ترک میبره فرقی نمیکنه، اقدام یا ترک اختیاری جایی محقق میشه که انسان آگاهی به موضوع داشته باشه. اگر کسی چیزی رو آگاهی نداشته باشه نمیشه بگیم این امر عرصبت که او تحریک به فعل یا ترک میشه. اگر کسی بخواد اقدام بکنه به تحریک بشه برای اینکه مثلا فرار بکنه، این وقتی فرار میکنه این عمل از او صادر میشه که بفهمد که خطر و ضرری وجود داره، یا اقدام به فعلی که میخواد بکنه برای مثلا مداوای خودش، این باید بداند که این در مصرف این داروی نفعی و سودی وجود داره. بنابراین اقدامات اختیاری ما تابعی از این قانونی است که باید دستگاه وجودی او تحریک بشه به سمت عمل یا ترک عمل، و این تحریک شدن تابعی از آگاهی و شناخته، قطع و عرصبت که دلیل و امثال این هاست. باید هم به متوجه بشه به لحاظ تصوری، هم یک تصدیق به فایده یا ضرر داشته باشه. این هم یک قانونه. به عبارت دیگه در کفایه ملاحظه کردید که فعل ارادی مبادی داره، اگر بخواد فعلی ارادی از کسی صادر بشه مبادی داره که اون مبادیش یکی تصوره یکی تصدیق به فایده یا ضرره، دنبالش حالا شوق و اراده و اینها میاد. اون پیدایش شوق و اراده که موجب عمل میشه متوقف بر دو تا مقدمه علمیه، یکی تصوره، با تصوری از این کار داشته باشه یا از این فعل یا از ترک داشته باشه، تصوری داشته باشه از این که این دارو رو مصرف بکنه یا از این که از این خطر فرار بکنه، اولا با تصوری از این داشته باشه، و مهمتر اینه که تصدیق به فایده یا ضرر پیدا بشه، یعنی علم تصدیقی هم لازمه، یعنی باور کنه تصدیق بکنه به این که اینجا ادامه حضورش موجب یک ضرری میشه، و یا اینکه این اقدامش در این اقدام نفعی وجود داره. اگر این باور و اعتقاد آمد بر اساس اون تصور قبلی، اون وقت تحریک میشه شخص، منبعث میشه یا منزجر میشه. انبعاث و انزجار اختیاری این تابعی است از تصور فعل یا ترک و تصدیق به فایده یا ضرر اون. اینم مقدمه خوب روشنی است. البته حالا تعبیر گاهی در کلمات قطع به نفع یا ضرر این خصوصیتی نداره، حالا گاهی انسان قطع به نفع و ضرر داره، گاهی هم نه قطع نداره و یه دلیلی است که عقلا، عقل یا عقلا به اون اعتماد میکنه، خبر واحدی است، بیانه ای است، شواهدی است که او را میرسونه به این که اینجا نفع داره یا ضرر داره. غالبا هم البته قطع نیست، ادله دیگری است، خبره ای گفته، این که دارو رو مصرف میکنه قطع که نداره، ولی رو روال عادی حجتی داره برای این که نفعی در اینه، اون وقت منبعث یا منزجر میشه. اینم قانون دوم. پس مقدمه اول به یه قانون عقلی اشاره میکنه و اون اشتراط تکلیف به قدرته، و این که تکلیف قدرت از شرایط عامه تکلیفه، چیز غیر مقدور نمیشه بهش تکلیف کرد. مقدمه دوم باز یه قانون به کبرای کلی میگه که هر فعل ارادی و انبعاث و انزجار شخص و برانگیختگی شخص برای اینکه کاری انجام بدهد یا ندهد، این متوقف بر اون مبادی فعل ارادی است و از جمله بر اون تصور فعل و ترک و تصدیق به فایده یا ضرره. این بود شخص داشته باشه تو منبعث بشه. عرض که بر اساس این دو مقدمه اون وقت نکته سوم گفته میشه و مقدمه یا مطلب سوم گفته میشه که در همه تکالیف و خطابات شرع ما باید اون محور خطاب شرع و متعلق تکلیف را چیزی بدانیم که عرض شود که مقدور باشه و علم و علم به او تعلق بگیره. خطابات وقتی میگه لا تشرب الخمر یا لا تکذب شرب خمر نکن یا دروغ نگو، این با متعلق این نهی شاره، این زجر شاره یا بحث شاره باید بشه امر اختیاری مورد علم و آگاهی، باید اختیاری باشه، اختیاری شدنش هم بر اساس مقدمه اول و اختیاری شدنش هم نیاز به این داره که معلوم باشه. خب این سه تا مطلب ما رو به این نتیجه میرسونه که عرض شد. بر اساس این سه مطلب اصلا ابتدا شما خیال میکنید که وقتی میگه لا تشرب الخمر، نهی آمده رو شرب به عنوان موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف، نهی آمده رو شرب. یا وقتی میگه دروغ نگو، نهی آمده روی کذب. این ظاهر قضیه است. و الا اگر شما این مقدمات عقلی رو در نظر بگیرید، شرب واقعی، شرب واقعی و خمر واقعی که من ازش اطلاعی نداشته باشم چه ارزشی داره؟ اینکه نمیتونه نهی بهش تعلق بگیره. نهی باید به یک امر مقدوری تعلق بگیره و اون شرب خمر وقتی مقدور می شود که من از او، از این خطاب منبعث و منزجر بشوم. این به آس و انزجار من هم وقتی است که بدانم که این خمر است و حالا خوردن من هم شرب خمره، بدانم که این گزاره که داره رودخانه آب در رودخانه جاری است، این کذبه، بدانم که یعنی منطبق بر واقع نیست. و الا که این خطاب باشه به من چی؟ ممکن هزاران خطاب وجود داشته باشه که من از خطاب مطلع نباشم یا نه توجهی به موضوع و متعلق و اینها نداشته باشم، نه اون خطاب میتونه منو بگیره، نه من از اون انبعاث و انزجاری دارم. انبعاث و انزجار من تابعی از این خطاب، تابعی از علم و آگاهی منه. این استدلال اوله. میگفتیم این استدلال اول سبقه اصولی داره، سبقه اصولی داره، برای اینکه میگه یه قاعده‌ای وجود داره که قاعده فقهی نیست، این قاعده اصولی است. میگه این خطابات رو شما ابتدا اگر مثلا 10,000 خدا امر و نهی داره، ابتدا شما همشو میگید یعنی چی؟ یعنی خود اون عمل یا متعلق خارجی طرف خطابه، متعلق خطابه، در حالی که این دلیل میگه خود عمل متعلق خطاب نیست، عمل معلوم، علم به عمل یا عمل معلوم متعلق خطابه. اصلا کل این خطابات یه رنگ جدیدی پیدا میکنه. این شبیه اینه که میگفتیم امر ظاهر در وجوبه، این قاعده‌ایه که میاد میگه کلمه امر ظهور در بحث الزامی داره، یه دفعه مثلا میبینید 10,000 خطاب معنی وجوب پیدا میکنه. اینجا میگه که امر و نهی ها به افعال شما به ما هوه تعلق نمیگیره، بلکه تعلق به فعل یا ترک معلوم میگیره. در قطع در مباحث بعدی خواهیم دید، در رسائل هم و کفایه ملاحظه کردید که میگن قطع ما طریقی داریم و موضوعی، این تقسیم قطع طریقی و موضوعی که تو رسائل همه دیدید دیگه. قطع طریقی همین قطعی است که تو خطاب نیامده، تو موضوع دخالت نداره، ولی ما برای اینکه به اونجا برسیم طبعا باید قطع داشته باشیم. اما قطع موضوعی چیه؟ قطع موضوعی اینه که تو خود خطاب میگه، میگه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. حتی یتبین، این تبین همون قطع علمه، این اصلا تو خود خطاب آمده. ولی ازا گفتن که من دارم توضیح بیشتر میدم برای نسبت به این استدلال با این بیان که گفته شده قطع طریقی داریم و موضوعی. قطع موضوعی اونیست که در خطاب اخذ شده، اون وقت خود قطع موضوعی هم گفته میشه موضوعی طریقی و موضوعی خالص داریم که حالا نمیدونم چی بهش میگن. یعنی همون جایی هم که قطع در خود خطاب اخذ شده، گاهی گفته میشه همون از حیث طریقیت اخذ شده، گاهی نه، میگیم قطع موضوعیت داره، قطع طریقی و موضوعی. حالا ما در خطابات قطع موضوعی که کاملا موضوعی باشه این خیلی زیاد نداریم، و قطعی که در موضوع اخذ شده باشه گاهی داریم. مثلا تو همین آیت تو یتبین لکم الخیط الابیض تبین اومده تو خود خطاب اخذ شده، یا عرض شود که داریم جا مواردی، ولی کمه، زیاد نیست. این را شنیدید و مستحضرید. حالا با این مقدمه و توضیح برمیگردم به همین استدلال خودمون. این استدلال میگه که اون تقسیم شما که میگفتید قطع یا طریقیه که تو خطاب نیومده ولی عملا آدم باید بفهمه تو بره سمت عمل، اونی که شما طریقی میگرفتید، ما یک مقدمه عقلیه داریم که در همه جا قطع موضوعیه، در همه خطابات قطع موضوعیت داره و مأخوذ در دلیله، ولو به نحو طریقیت، البته به نحو طریقیت مأخوذ در موضوعه. این اصلا سامانه خطابات شرع تغییر پیدا میکنه. تا حالا ما میگفتیم قطع طریقی داریم و موضوعی. طریقی اونیست که تو خطاب نیامده، عقل میگه آدم باید بدونه تو بره. موضوعی اونی که تو خطاب عقص شده، که موارد معدودی در آیات و روایت داریم. اما الان با این مقدمه میگیم که در همه خطابات قطع طریقی موضوعه. چرا؟ برای اینکه یک حکم عقلی داریم. لازم هم نیست که همیشه قیود حکم موضوع لفظ برش دلالت بکنه، گاهی نه، یه حکم عقلی میاد دلالت میکنه. مثل همینجا که میگید که امر ظاهر در وجوبه، که غالبا نمیگن که این لفظش داله بر وجوبه، میگن ما یه حکم عقلی حالا داریم یا مقدمات حکمت داریم که اون میگه ظاهر در وجوبه. اینجا هم با این مقدماتی که در کلام شیخ و نائینی آمده بود، میگه که قطع طریقی در همه موارد جزء موضوعه، مأخوذ در موضوعه. ولی زو وقتی میگه لا تشرب الخمر، یعنی اقدام نکن به شرب معلوم یا به اونچه که علم داری که شرب خمره. یعنی علم میاد تو دلیل، علم میاد تو دلیل، مطابق لفظا گفته نشده، یک قرینه عقلیه داریم که همه جا باید این قید رو بهش بچسبونی. پس کل خطابات اصلا شکلش عوض شد. سله یعنی اقم، اقم صلات یعنی اقم ما تعلم و انه صلاتون. صوم یعنی اقدام بکن به اونچه که میدانی که صوم است. لا تشرب الخمر یعنی ترک بکن اونچه که میدانی شرب خمره است. اصلا عوض شد. چطور یه اونجا داشتیم حتی یتبینه تو خود دلیل آمده بود، اینجا هم پنهان تبین، قطع و حجت در همه موضوعات و متعلقات احکام وجود داره.
این در واقع شعاری نخواسته؟
شارع اینو خواسته.
بله حالا ما
بله رسائل ما هم داریم، رسائل نقد میکنیم، ردش رو میگیم، حالا ادامه میدیم تا ببینیم نکته جدیدی هم داریم نداریم. بله اینو رد میکنن، ولی حرف حرفه بالاخره خیلی سستی نیست، حرف مهمیه. چرا؟ برای اینکه مقدماتش این بود، میگفت آه متعلق تکلیف شما باید امر مقدور باشه، این که نمیشه کارش کرد. دومم میگفت که اونجایی انسان تحریک به فعل میشه و به سمت فعل میرود و اراده میکنه که علم و دلیل داشته باشه، و سومم میگفت که اراده تابع قطع است. اراده مقدمه سوم بود، اراده تابع قطعه. وقتی آدم میتونه اراده بکنه که قطع یا دلیلی داشته باشه، حالا قطع به ما و قطع فقط نه، یه دلیلی داشته باشه تا اراده بکنه. خب با این سه مقدمه میگه که تمام این خطابات اگر بخواد خطاب صحیحی باشه باید متوجه علم به اون موضوع باشه، یا به عبارت دیگه موضوع معلوم متعلق خطابه، و الا نه نمیشه خطاب را چه کرد. نه اصلا کار به حکم نداریم، اصلا نرید رو حکم، کاملا و دقیقا میگیم قطع به متعلق و موضوع، قطع به شرب خمر بودن، خمریت که به تبعش اون وقت شرب او میشه شربی که قطعا شرب خمره. بله نه این علم تو متعلق و موضوع رو داریم میگی. بله دیگه،
ولی توی اینجا
میگه شربخم باید علم به حرمتش. نه نمیگه آخه ما از کجا آوردیم اول تا حالا ما از اسمی از علم به حرمت نیوردیم، همش میگیم که خطاب رو که من میدونم خطاب به چی تعلق گرفته، میگیم به اون فعل و موضوع خارجی نمیتونه تعلق بگیره. چرا؟ برای که اون مقدور نیست، موضوع معلوم. اگر این شد، این اصطلاح رو پذیرفتید، اون وقت اونجایی که داره تجریم میکنه اون موضوع اصلا معلوم الخمریه است. معلوم الخمریه این متعلق تکلیفه، این آقایی هم که داره تجری میکنه معلوم الخمریه رو داره مرتکب میشه. تمام موضوع این علم به خمریته. دلیلش هم اینه که خود واقع خمر تا در کانال علم من قرار نگیره خارج از قدرت منه، اصلا بحث و زجری نسبت به اون نمیتونه متعلق بشه. بله همینه، بله قطع موضوعی محدوده، منتها چرا قطع موضوعی که به صراحت در دلیل بیاد این کمه، و الا همه ادله میگه اقم الصلات، نمیدونم صوم، لله علی الناس حج البیت، و همینجوری میره همه احکام میره رو خود افعال. یه جاهایی اومده گفته حتی یتبینه، یا قطع داشته حتی تعلم انه خزر، و الا معمولا رو خود افعال رفته. این در نگاه ابتدایی است. این استدلال میگه این نگاه ابتدایی تو نگاه سطحیه، اگر نیک بنگرید و اون حکم عقل و این سه مقدمه را دقت بکنید چی میشه؟ تمام خطابات در موضوعش، در موضوع و متعلقش علم مأخوذه. علم که آمد وقت نتیجهش میشه اینه که این آدم متجری هم علم که داشته، پس خطاب او رو گرفته حرامه. نه تنها او مخاطب خطابه و این موردی که علم داره متعلق نهی و خطابه، بلکه اصلا اونی که این علم رو نداره اصلا نیست، واقع چی نیست، حکم متعلق حکم نیست، این معلوم متعلق حکمه. این استدلالی است که در رسائل آمده، بعد مرحوم ناینی اینو پرورش داده، در کلمات دیگران هم آمده، و این بحث هم یک بحث اصولیه، یک قرینه عامه اصولی میاره که کل خطابات رو اصلا از تعلق حکم به واقع که ظاهرش هست میچرخونه به چی؟ به تعلق حکم به علم به واقع، نه به خود واقع. و علم در همه میشه موضوعی و اون وقت متجری هم این موضوع در باش محققه. این یکی از ادله خیلی مهمه برای حرمت تجریه که ضمناً دستگاه متعلق خطاب را و تفسیر خطابات را به طور اساسی تغییر میده. اینو ملاحظه بفرمایید تا بعد. سلام.